أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد عرض سلام داریم خدمت تمامی عزیزان، آرزوی قبولی طاعات عبادات داریم، عرض تسلیت داریم ایام شهادت ابا عبدالله رو. انشاءالله این جلسات، این مجالس در راستای احیای امر اهل بیت باشه و زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر. خدا رو شاکر هستیم که اهل بیت رو داریم، امام حسین رو داریم. قدر این جلسات رو زمانی متوجه میشید که در یک کشوری مثل عربستان یا پاکستان باشید، در محاصره وهابیت باشید که اجازه برگزاری همچین مجالسی نمیدن. الان اخبار رو پیگیری بکنید، شیعیان توی بحرین میخوان عزا برپا بکنن، پرچم بزنن، این آل خلیفه وهابی بحرین نمیذاره. ولی من شیعه در امنیت به سر میبرم توی این نظام جمهوری که امام زمان حفظ کرده از تمام بلیات، امنیت رو دارم و دارم مراسمات میگیرم. ولی قدرش رو میدونیم یا نمیدونیم؟ نمیدونیم. یعنی باید برای این مجالس آقا شکرم به جا بیاریم، بیا پای درد دل شیعیان پاکستانی، شیعیان بحرینی بشیم، ببین تو چه حالتی هستن. یکی از دوستان روحانی پاکستانی رو ما دیدیم قم، گفت تو رو خدا به ایرانیا بگید قد بدونن کجا دارن زندگی میکنن. گفتم چطور مگه؟ گفت ما خواستیم بیایم ایران، از اون محل زندگیمون خواستیم بیایم تا لب مرز، مثلا کرایه 1000 تومان بوده، از ما 30000 تومان گرفتن. چرا؟ به خاطری که شیعه ایم، به خاطری که شیعه ایم. بعد تو مسیر چطوره؟ گفت تو مسیر کاملا 160 کیلومتر راهی که ما می‌خواستیم بیایم تماما وهابی بودن. یعنی هر جا ممکن بوده بریزه جلو ماشین شیعه رو در بیاره و قتل عام بکنه. قدر امنیت رو بدونه، از این امنیت هم با درست استفاده بکنیم، معارف اهل بیت رو تو جامعه ترویج بکنیم، تلاش بکنیم زمینه ظهور حضرت فراهم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روزه ابو عبدالله، جلسه امام حسین برای این برگزار میشه که ما از واقعه کربلا، از جریان عاشورا درس بگیریم و دوباره امام زمانمون رو تنها نذاریم. یعنی اون اشتباهی، اون قفلتی که شیعیان و مسلمان‌ها زمان ابو عبدالله انجام دادن ما انجام ندیم. حداقل قرار عبرت بگیریم، قرار نیست فقط بیایم حاجت بگیریم، و قرار بیایم اماممون رو یاری بکنیم، قرار بیایم شرایط ظهور حضرت رو فراهم بکنیم. اگر نبودیم در کربلا که ابو عبدالله را یاری بکنیم، الان هستیم در زمان حضرت ولیعصر، و حضرت ولیعصر هم نیاز به یاری دارد. حضرت ولیعصر وضعیتش از امام حسین هم بدتره، قریبتره، بیکستره، ما متوجه نیستیم. پس امروز آقا تو روزی ابو عبدالله با درس بگیریم که اماممون رو تنها نذاریم. چه درسی، چه اتفاقی افتاد توی کربلا و شیعیان اون موقع چه مشکلی داشتن؟ یکی از مشکلات مسلمان‌ها و شیعیان زمان ابو عبدالله این بود که دشمن امام حسین رو به عنوان دشمن باور نداشتن. یعنی هرچی امام حسین استدلال کرد، دلیل آورد برای شیعیانی که توی مدینه بودن که ما با یزید نباید بیعت کنیم، این شرابخوره است، زنباره است، میمون بازه، اصل دین رو میخواد از بین ببره، گفتن که امام شما توهم توطئه داری. دیدی علاوه بعضیا میگیم آمریکا شیطان بزرگ، اسرائیل صهیونیست، میگن اینا توهمات شماست دیگه، نمیدونن با چه جنایتی اینا انجام بدن، چه بلایی سر ما ایرانی ها بیارن که بعضی باور کنن اینا دشمنن. پس ضعفی که مسلمان زمان ابا عبدالله داشته، ضعف در شناخت دشمن امامه، باور نداشته که آقا اینا دشمن حضرت هستن و حضرت رو برای قتلش برنامه ریزی کردن. یک ضعف اول. ضعف دوم، روش‌های دشمنی دشمن رو بلد نبودن، نمیشناختن، فریب میخوردن. تو سریال مختار الان داره پخش میشه، آقا ببینید چطوری قیام حضرت مسلم به شکست کشیده شد. حضرت مسلم اومده توی کوفه، شیعیان باش بیعت کردن. زمانی که قیام میکنه برای حمایت از هانی، 12,000 شیعه میان باش بیعت میکنن، پشت سرش نماز میخونن، آماده رز، آماده جهاد. درست شد؟ نماز ظهر رو به اقامت 12,000 نفر برپا میکنن، بعد نماز مغرب رو 7-8 نفر پشت سرش است. چند ساعته؟ 7-8 ساعت. تو 7-8 ساعت چه اتفاقی میفته که 12,000 نفر پراکنده میشن میرن؟ عملیات روانی بنی امیه توسط یهود هدایت می شده و یهود استاد جنگ نرم و عملیات روانی، استاد فریب، استاد ترسوندنه. چی کار کرد؟ زنان رو به میدان آورد، زنان کوفی رو ترسوند، زنان کوفی ریختن توی میدان، شوهرش، برادرش، پسرش از میدان خارج کرد. جهاد بر تو واجب نیست، نمیخوام بچه ها یتیم بشن، بچه ها یتیم کردی از کجا نونشو بدیم؟ زنان اومدن چیکار کردن؟ مردان از میدان خارج کردن. امروز چطوره؟ امروز چطوره؟ میدونی چرا خیلی از کارهای فرهنگی ما جواب نمیده؟ میدونی چرا بحث اقتصاد مقاومتی الان 5-6 سال رهبری داره میگه اقتصاد مقاومتی، آقا تلاش بکنید، درگیر جنگ اقتصادی هستیم. میدونی چرا موفق نشدیم؟ چون کیا رو جدی نگرفتیم؟ زنان رو، زنان جامعه تو بحث اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشدن. اتفاقا کی جدیشون گرفته؟ دشمن. یعنی چه؟ یعنی کیا پای ماهواره بیشتر میشینن؟ کیا تو گوشی پا گوشیشون توی شبکه‌های اجتماعی هستن؟ خانم‌ها. ما آقایون که اگه سر کار باشیم مشغول کاریم، کیا وقت بیشتری دارن؟ خانم‌ها. غفلت بکنی نسبت به روش‌های دشمن، باز تاریخ تکرار می‌شود. پس چی نیاز داریم؟ یک، دشمن رو بشناس. دوم، روش‌های دشمن رو باید بشناسی. چرا میگه امام زمان؟ یعنی باید متناسب با زمان امامتو یاری بکنی. یعنی چه؟ یعنی اگر شما بیاید مثل یاران ابا عبدالله بخوای امام زمان الان تو یاری بکنی، به درد امام زمان میخوره یا نمیخوره؟ نمیخورد. چرا؟ چون مقتضیات زمان حاضر با مقتضیات زمان ابا عبدالله تفاوت داره یا نداره؟ اون موقع ماهواره بوده؟ اون موقع تلگرام بوده؟ اینترنت بوده؟ نه. اون موقع بحث نمیدونم بیوتروریسم و امثال اینها بوده؟ نه. اون موقع اینقدر تمدن پیچیده و پیشرفته و علوم مختلف اومده بوده؟ خیر. پس اگر بخوای امامو یاری بکنی، آقای جوان، امام زمان تو بخوای یاری بکنی، باید اقتضائات زمان تو بشناسی، متناسب با زمان امامتو یاری بکنی. متناسب با زمان باید روش‌های دشمن رو بشناسی. یعنی گذشت روش این که مثلا دشمن بیاد کتاب بنویسه علیه عقاید شیعه، الان داره این کارام میکنه ها، ولی داره از روش‌های استفاده میکنه که اصلا به ذهنت ممکنه نرسه که از چه روشی داره استفاده میکنه. در حال حاضر ما درگیر حدود 50 حوزه جنگی هستیم با یهود. یعنی یهود علیه بشریت جنگهایی رو راه اندازی کرده، به طور خاص علیه ما مسلمانها جنگهایی رو راه اندازی کرده که اگر این میدانها رو نشناسی، تو این میدانها غالبا ما میبازیم، غالبا باختیم. تو جنگ جمعیتی پارسال توضیح دادیم، جنگ رسانه‌ای قبلش توضیح دادیم، قالب میدان‌ها رو باختیم متأسفانه. چرا اینطوری شده؟ نظام داره تلاش میکنه، دولت داره تلاش میکنه، نیروی امنیتی و انتظامی داره تلاش میکنه، ولی تا زمانی که مردم اطلاع نداشته باشن از این جنگ‌ها، ورود نکنن، حمایت نکنن، کمک نکنن، اتفاقی نمی‌افتد. تو جنگ جمعیتی، تو جنگ اقتصادی، تا مردم ورود نکنند اتفاقی نمیفته. تو جنگ 8 ساله زمانی پیروزی های ایران شروع شد که مردم فهمیدن ما درگیر جنگ هستیم، جنگ رو باور کردن و بعد ورود کردن تو عرصه جنگ، ورود کردن تو جبهه ها. الان هم آقا امروز اگه ورود نکنی تو عرصه جنگ هایی که یهود علیه ما رو اندازی کرده، نظام تواناییشو نداره، دولت تواناییشو نداره، هم محدودیت بودجه داره، هم محدودیت نفر داره. نیروی بسیجی هیئتی امام حسینی باید بیاد برای یاری کردن امام زمانش کار بکنه. یکی از جنگ‌هایی که درگیر هستیم، سال قبل هم یه سری پیرامونش توضیح دادیم و مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم، بحث بیوتروریسم بود که اومدیم خدمتتون عرض کردیم. بیوتروریسم یعنی آلوده کردن محیط زیست، هوا، نوشیدنی و خوراکی. اینها رو آلوده میکنن، شما از این طریق یا آرام آرام کشته میشی یا یه دفعه کشته میشی. بیوتروریسم. به دو روش هست، روش اختصاصی و به قول معروف سختش ترور کردن فرد و حذف کردنشه که نمونهش رو خدمتتون عرض کردیم. دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار و نخبه علم سلول‌های بنیادین که الان ما توی 10 تا کشور اول دنیاییم توی این علم، آقای دکتر سعید آشتیانی کاظمی آشتیانی بوده، توی 44 سالگی ایست قلبی میکنه، تمام شد، خداحافظ شما. حالا بعد از چند سال تازه معلوم شده که یه ماده سمی از طریق هم بحث لمس پوستی وارد بدن ایشون شد، ایست قلبی کرد. چرا؟ نخبه علمیه. اگر مسلمان لحاظ علمی رشد بکنه، داره زمینه ظهور امام فراهم میکنه، اقتدار یهود رو میشکنه. یکی از جنگ هایی که درگیرش هستیم جنگ علمی هست. آقای فرج الله سلحشور، کارگردان فیلم حضرت یوسف، زمانی که اومد فیلم حضرت موسی رو کلید زد و قرار بود تو این داستان فیلم حضرت موسی جریان یهود و صهیونیسم رو بشه، دست اینها فاش بشه، به روش بیوتروریست سرطان ریه گرفت، فوت کردن. آقای نادر طالب زاده اخیرا معلوم شده آقایشون هم ترور بیولوژیک شدن. افراد مختلف رو، دشمنان خودشون رو میان ترور بیولوژیک میکنن، سریع هست میشه. این روش اختصاصیش هست. روش عمومیش چطوره؟ عموم مردم رو، عموم مسلمانهای غیر یهود رو تلاش میکنن تا با مریضیهای مختلف حذف بکنن، که سال گذشته توضیحاتی دادیم تو این موضوع. الان یه پروژه درگیر شدیم و چند سال داره پیاده میشه، امسال صداش در اومده که علت این که بعضی از حاجی ها میرفتن حج و میومدن، خاطرتون هست اینا تا یه دو ماهی سرما خورده بودن؟ میرفتی کربلا میومدی، میرفتی حج میومدی، تا دو ماه سرما خورده بودی. بعد میگفتن آقا ویروسی بوده و نمیدونم اونجا چطور بوده و فلان بوده. آقا الان سرما خورده یا الان مثلا دو هفته، دو ماه قصهش چیه؟ الان داره داستان رو میشه. پروژه‌ای در ایالات متحده آمریکای شیطان بزرگ از حدود 7-8 سال پیش کلید خورد. اسم پروژهش فان مکسه. فان مکس یعنی چه؟ اومدن تو بحث علوم ژنتیک تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن افرادی که مذهبیان، انقلابیان، امام حسینیان، اینها ژن مذهبی بودنشون فعالتر از دیگرانه. چطور فعالتر از دیگران میشه؟ پدر و مادر مذهبی بودن، مسجدی بودن، هیئتی بودن، دستورات اسلام موقع مجامعت هم رعایت کردن، ویژگی های مذهبی بودن و ایمان پدر و مادر انتقال داده شده به کی؟ فرزندان. یعنی آقا خیلی از ما ها، درست شد؟ خیلی از ما ژنتیکن سمت امام حسین میایم. چرا؟ چون پدرانمون محبت امام حسین رو داشتن، لقمه حلال هم به ما دادن، ما عاشق امام حسین شدیم. مثلا ژن عاشقی تو بدنته. به این نتیجه رسید 37-8 ساله داریم پای ایران می جنگیم، حریفش نمیشیم. تازه این انقلابش هم صادر کرده به جای دیگه، بحرین و یمن و لبنان و سوریه و عراق و افغانستان و همه جا رو بیدار کرده. تو اروپا هم آقا دارن انقلاب میکنن علیه یهود. ما باید یه کاری بکنیم این مسلمان ها دست از انقلابی بودن وردارن. یعنی چطور بشن؟ مثل بعضی از این مسلمان های ترکیه. مسلمانن، مسجد هم میرن، ولی آنتالیا هم دارن مرکز فساد. میشه آقا؟ میشه شما مسلمان باشی بعد یه مرکز فساد، یه بارانداز زنان بدکاره تو مملکتت باشه؟ مگه یه کاری کرده باشن؟ غیرت دینیشو غیر فعال کرده باشه. برنامه‌ای که دارن اومده چیکار کرده؟ اومده گفته ما هرچی علیه ایرانی ها بجنگیم، علیه شیعیان بجنگیم، تازه اینا تو مکتب امام حسین درس شهادت و استقامت هم یاد میگیرن، اینها جریتر میشن، استقامتشون بیشتر میشه، این پیام استقامت هم صادر میکنن. از این طریق فایده نداره. با چیکار بکنیم؟ باید کاری بکنیم این ژن مذهبی بودن غیر فعال بشه. من میشم چیزی؟ بله قاضی، بله. تو بیوتروریسم، تو علم ژنتیک، میان از علم ژنتیک سوء استفاده میکنن در خدمت اهداف شیطانی خودشون. سال قبل بحث مواد و محصولات تراریخته رو گفتیم خدمتتون، گفتیم الان بعد از برجام محصولات تراریخته که اصلاح و دستکاری ژنتیک شده، یعنی ژن حیوان مثل میمون و خوک، ژن حشرات، ژن انسان و ژن سم رو پیوند دادن به ژن غلات، وارد جامعه ما شده. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ الان نصف برنج های استان تهران و استان البرز شده برنج های تراریخته. یعنی چطور میشه آقا؟ یعنی ژن اون حیوان، اون میمون، اون خوک خصوصیات اخلاقی اون حیوان رو داره، تو این برنج هست، مصرف میشه. چطور میشه؟ در من ایجاد می شود. بعد تعجب نکن بعضیا همسرشون خواهرشون میبرن پارتی ها. چطور شده؟ ژن خوک فعال شده، بی غیرت شده. از پس از علم ژنتیک دارن سوء استفاده میکنن برای اهداف خودشون، برای ضربه زدن به مسلمان ها خاصه، بقیه مسلمان هم همینطور. بحث مواد تراریخته رو گفتیم خدمتتون. پروژه فان مکس اومدن ویروسی رو تولید کردن که این ویروس از طریق تنفس وارد بدن ما میشه، در قالب بیماری مثل سرماخوردگی، ذات‌الریه، همین به قول معروف آلرژی هایی که هست که حجاج میرفتن درگیر میشدن و در قالب این وارد بدن ما میشه و میاد روی ژن مذهبی بودن ما قرار میگیره و غیرت دینی ما، ژن مذهبی بودن ما غیر فعال میشه. آقا براتون سوال نیست؟ حالا لقمه ناپاک و لقمه حرام و خدمت شما که آرزین موسیقی و همه اینا جا خودش، ولی بعضی ها رو میبینی اینا مثلا آدم با غیرتی هم بوده ها، ولی الان ناموس خودش رو داره بزک میکنه به بدترین شکل میاره بیرون. چش شده این؟ بعضی افراد رو میبینی هنوز نسبت به آمریکا که آقا این همه جنایت کرده، نسبت به یهود و انگلیس که این همه جنایت به این مملکت کرده، واکنش نشون نمیدن. چی شده؟ غیرت از بین رفته، ژنش غیر فعال شده. بعد الان توی اینترنت یا سایت ها جستجو بکنید فیلمش هست، توی پنتاگون ایالات متحده دکتری که تز دکتراش این بوده داره گزارش میده که ما یه همچین طرحی داشتیم پیاده کردیم، 7 8 سال تو کشورهای اسلامی داریم پیادهش میکنیم. یعنی تو کشورهای اسلامی پخش شده، این تو کشورهای اسلامی پخش شده. اثرش چیه؟ ببین آقا 100 سال پیش میرزای شیرازی، 100 سال پیش میرزای شیرازی اومد یه خط فتوا نوشت، الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. همین یه خط، سخنرانی هم نکردم، توضیح و تفصیل هم نداد، همین یه خط نوشت. بعد تو سامرا فتوا داده، توی دربار ناصرالدین شاه قیلونا رو میزنن میشکنن زنان درباری. چی بوده اون موقع؟ غیرت دینی، حرف مرجع رو گوش میدادن. امروز چطوره؟ مراجع فتوا میدن آقا جمع میشی این وسط سینه زنی میکنی، لخ نشید، به پر و بالا به پر و پایین انجام ندید، این موسیقی هم که داری میخونی موسیقی تکنو، شعر امام حسین گذاشتی روش موسیقی قناع محضه. رسما فتوا دادن و گوش میدن، گوش میدن. نه آقا جان، یعنی ما رفتیم جلسه یه ساعت حرف زدیم، مشکلات اخلاقی، مشکلات روحی، مشکلات اعتقادی این سک عزاداری رو گفتیم، بعد فرداش گفتم آقا همون کار انجام دادن، اصلا گوش نده مرد شما. مشکل کجاست؟ ولایت پذیری دینی از بین رفته، این ژن غیرت دینی از بین رفته. میگه قمه نزن، زنجیر تیغیه نزن، نمیدونم اون هفته براعتی که اونا رو انداختن انجام نده، انجام میده، گوش نمیده. ژن غیر فعال شده. یعنی چی؟ یعنی 7-8 سال شما حجاج میرفتن حج و میومدن، اون موقع هنوز برجام راه نیفتاده بود که پاشون به ایران باز بشه، کجا پخش میکردن؟ کشورهای عربی. میرفتی اونجا آلودگی میگرفتی، میومدی تو کشور پخش میشد ویروسش. الان درگیریم آقا جون، الان درگیریم. حتی خارجی صداشون در اومده میگن آقا آمریکایی‌ها اینقدر دارن سر شما بلا میارن، الان برجام یه سال قرارداد بستیم، همه توافقا رو انجام دادیم، 19000 سانتیفیوژ رو آوردیم به 5000 تا، تمام تعهدها رو انجام دادیم، یه کرونا انجام دادن، هی دارن تحریم میکنن. هنوز ما میگیم حالا فرصت بدیم بهشون، فرصت بدیم. چمون شده؟ چمون شده؟ غیر فعال شده غیرت. راهکارش چیه آقا؟ 1، آنچه که روی دین ما و اخلاقیات دینی ما اثر میذاره چند تا عامل داره. یه بُعد ژنتیکه، یعنی ما یه بخشی از دینمون رو وراثتاً گرفتیم، یه بخشیش رو حوزه تربیت و محیطه، یعنی باید بری تو محیط‌های مذهبی قرار بگیری تا محیط غیر مذهبی آلودت نکنه. پس اگر می‌خوای مقابله بکنی با این جریان یهود، باید در حوزه‌ها و محیط‌های مذهبی خودت رو نگه داری. درست شد؟ علت بعدی، روش بعدی، صلوات خدا فرمود. راه مقابله بعدی داریم خدمتتون میگیم، راه مقابله رو که خدای نکرده این ژن غیر فعال نشه ها، این غیرت امام حسینی بمونه ها، و الله میدونی برنامه‌شون چیه؟ کاری میکنن که شما دیگه دغدغه هیئت و روزه نداشته باشی. الان دارن مطرح میکنن شبهه. تو تلگرام برام شبهه میذارن، بعضی از این دوستان که تو گروه های مختلف هستن شبهه رو میفرستن ما پاسخ بدیم. بعد اومده گفته که ببین ما چه مملکتی هستیم، شبهه رو ببینین، تابوت حج رو میزدن که چرا میری حج، پولتو اونجا خرج میکنی بده فقرا، حالا که راه حج رو بستن دارن چی رو میزنن؟ روزه ابا عبدالله. چی میگه؟ میگه ما در چه مملکتی هستیم؟ محرم که میشه هزاران متر پارچه رو خرج میکنی میزنی توی حسینیه هامون، 10 روز بعدش مردم لباس ندارن بپوشن. توی حسینیه و روزه امام حسین که میشه چقدر قضا میدیم برای که مثلا مردم رو سیر بکنیم، بعد از محرم مردم از گشنگی دارن میمیرن. به اسم 6 ماهه علی اصغر چقدر شیر نذر میکنیم، بعد محرم که میشه بچه ها از سوء تغذیه شیر ندارن بخورن. پس ایرانی یه کمی تفکر بکن، پولتو جایی خرج بکن که نیاز باشه. بعد اینقدر این معلوم از کجا میاد؟ کسی که این شبهه رو طراحی کرده یک بار تو روضه امام حسین نیامده. کجا هست؟ اسرائیل. آقا تو اسرائیل یه گروهی هست، گروه 8200 بهش میگن. یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی ایرانیان یهودی که رفتن اسرائیل، اینها مسلط به زمان فارسی هستن، اونجا نشستن، بعد مراکز تحقیقی اسلام شناسی و شیعه شناسی دارن، روی عقاید شیعه دارن مطالعه میکنن و آن چی که برای شیعه مهم هست و میاد شبهه براش طراحی میکنه، وقتم میذاره، پولم میگیره، بعد به زبان فارسی میفرسته توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی ویچت و جاهای دیگه. منم نگاه میکنم فارسی نمیشه، فکر میکنم آقا همین مثلا کوچه بغلیمون اینو فرستاده. نمیدونی از اسرائیل اومده، نمیدونی از عربستان داره تغذیه میشه. قالب فتنه هایی که داخل ایران اتفاق میفته و بعد یک جریان توی شبکه های اجتماعی راه میفته برای اینکه اونو تقویت بکنن، از کجا داره تقویت میشه؟ اسرائیل. یه خاخام یهودی مصاحبه کرده رسما میگه آقا جان ما توی اسرائیل تیم های کارشناسی داریم برای شناخت اسلام، بعد گروه داریم میاد میشینه تو شبکه‌های اجتماعی شبهه طراحی میکنه، یا میاد روایت رو، روایت امام حسین رو، روایت اهل بیت رو میگیره سر و تش رو میزنه تحریفش میکنه به اسم اهل بیت، میفرستیم تو تلگرام. سال قبل توی روزه ما نشسته بودیم، بعد از اینکه سخنرانیمون تمام شد اومدن گفتن که حاج آقا اگر ما سنگ امام حسین رو به سینه میزنیم، امام حسین چه حرفی زده، چه روایتی گفته؟ گفتیم چی گفته؟ گو اینا توی گوشی من اومده برام. چی گفته بگو ببینم. امام حسین گفته که بهترین یاران من عرب ها هستن و بدترین دشمنان من ایرانیان و فارس ها هستن، اینها رو بکشید، زنانشون رو به اسیری و کنیزی ببرید. امام حسین بعد خودش هم زن ایرانی گرفته میشم چیزی؟ گفتم که وقتی با عقل تو سازگار امام حسین هم چه حرفی زده؟ گفت حاج آقا اینا نمیشه بهارالاموال جد ننم چند صفحه چند. گفتم تا حالا بهارالاموال رو دیدی اصلا؟ تو خوردنی، پوشیدنی، خوندنی چیه؟ گفت نه نمیدونم، فقط شنیدیم. گفتم نرفتی ببینی که امام حسینی که میگه آقا اگه جلوی منو بستی نمیخواد بیام کوفه، بذاری میرم ایران، دشمنانش ایرانی بودن. برای چی این شبهه رو فرستاده؟ اولین روایت جعل کذب محض. برای چی؟ برای که من ایرانی دست از محبت امام حسین بردارم. اگر روضه ابا عبدالله توی این مملکت جمع بشه میدونی چه اتفاقی میفته؟ مثل خیلی از کشورهای عربی ما خودمون رو میفروشیم به ایالات متحده آمریکا، میفروشیم خودمون. پس راه مقابله با فان مکس چی شد؟ یک، توی محیط‌های مذهبی بیا اگه حوصلت نی، دلت گرفته راهش نی بری جای دیگه ها، دلت گرفته، روحت گرفته، کجا باز میشه؟ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، بیا تو مکتب عباس، بیا اینجا باید درس عشق رو میبینی. پس یک، تو محیط مذهبی بیا. دوم، باید بنیت رو قوی بکنی. اگه مسلمون جسمش ضعیف باشه این مواد نگهدارنده شیمیایی غذاهای تراریخته رو بخوری جسمت ضعیف میشه، یه باد که بهت میخوره این ویروس که میاد سریع مبتلا میشی. جسمت قوی باشه، بنیت قوی باشه، مقاومتت بالا است، مبتلا نخواهی شد. گزاری سوم، یکی از پایه‌های شخصیت ما بعد از ژنتیک و محیط اراده است. اراده یعنی چه؟ اراده. آقا خیلی وقتا ما عشق امام حسین میاردمون تو جلسه امام حسین، درست شد؟ ژنتیکنا هر جای این شهر باشیم تا روزه امام حسین رو میبینیم آقا میریم، فقط کافیه پرچم ابو عبدالله باشه. این اون عشق و ژنتیک و وراثته که میبردت. اگر دیدی کم میل شدی باید ارادت رو تقویه بکنی، با ارادت بیا سمت ابا عبدالله، یعنی با تلاش بکنی ارادت تقویت بشه، با اراده در مقابل این جریان وایسی. یعنی اگر توی قلبت هم میلی نبود، عقلا که میدونی راه حسین حقه، بیا تو این راه. برای ضعف اراده داره چیکار میکنه؟ ببین یهود داره چیکار میکنه. الان یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه داریم اینه که جوان ما اونقدر که وقت میذاره که موسیقی گوش بده، وقت میذاره که حرف پدر و مادر گوش بده، بله خیر، گوشی های همراه هم آقا این تومور مغزی میاد، امواج سرطانزاست، بقاره بغل گوشت سرطان میگیری، تومور میگیری. هنسفری رو این گوشی ها رو گذاشتن برای که شما این گوشی رو نذاری بغل سرت، ولی الان جوونه چیکار میکنه؟ یه هدفون گذاشته، هنسفری گذاشته، گوشی هم دستش داره، چی گوش میده؟ موسیقی. حلال یا حرام؟ حرام قربونش، داره موسیقی قنا گوش میده. بعد میدونی چه اتفاق میفته؟ روایت داریم شیطان قسم خورده است کسی که موسیقی قنا گوش داد من غیرت رو ازش میگیرم، غیرت رو میگیرم. روایت داریم توی خانه 40 روز موسیقی قنا باشه تو اون خونه آقا غیرت از بین خواهد رفت، روایت داریم. الان چطوریم؟ ماهواره، گوشی، ضبطی که تو ماشین هست 24 ساعت داره مغز ما رو میزنه. بعد میدونی اتفاق آمدن از علم موسیقی چه استفاده کردن؟ چند تا دام روی مسیر جوان ما گذاشتن، یا اعتیاد یا مشروب یا شهوات یا رسانه. اگه کسی توی اعتیاد و توی شهوات و توی مشروب نیفته باشه، با موسیقی از طریق رسانه معتادش میکنن. مگه میتونن؟ بله. چطوری فرد معتاد میشه؟ چرا طرف میل داره بره به سمت مواد مخدر؟ زمانی که هروئین مصرف میکنه، مواد مخدر مصرف میکنه، روی مغز اثر میذاره، ماده‌ای توی مغز تولید میشه که احساس سرخوشی میکنه. دیدی آقا ما این مواد مصرف میکنه این چی؟ میره تو فضا؟ توی مغز ماده‌ای تولید میشه احساس سرخوشی میکنه. نوشابه بخوری همین حالت برات پیش میاد، اعتیاد آوره. الان اومدن از علم موسیقی استفاده کردن، موسیقی تولید کردن که نوت‌هاش طوریه که روی مغز اثر میذاره و ماده‌ای تولید میکنه که اون ماده در حالت اعتیاد تولید میشه. یعنی این موسیقی رو گوش بدی شما در حالت چی میری؟ اعتیاد میری. جوانم نمیدونه، میگه آقا موسیقی، حالا مثلا آقا میگه مشکلی که نداره، یه مقدار تند ریتمش، موسیقی داره به حالت اعتیاد و تخدیر میبردت. بعد میدونی فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجا هست که ما این موسیقی رو، شعر غربیشو ور میداریم، میایم شعر امام حسین روش میذاریم، توی هیئت میخوایم بخونیمش. درست شد؟ این بچه رو یه جوری سرگرمش بکنیم. صلوات خط بفرمایید. برای که ارادت ضعیف بشه موسیقی رو آورده. متاسفانه ما خودمونم توی میدان دشمن بازی میکنیم، تبلیغ صدا سیما رو نگاه میکنی، نمیدونم برنامه امو پورنگ رو نگاه میکنی، برنامه خاله شادونه رو نگاه میکنی، برنامه نم کیک رو نگاه میکنی. پایه اصلی چیه؟ موسیقی. موسیقی موسیقی چی؟ قنا ها. آقا اسلام با موسیقی مخالف نیست، با موسیقی قنا مخالفه. خود قرآن، خود اذان موسیقی داره. موسیقی حلال آرامش بهت میده، ولی موسیقی حرام شما رو از حالت عادی خارج میکنه، شما رو تخدیر میکنه، میبره توی توهم متاسفانه. پس الان داریم آسیب میبینیم متاسفانه. موسیقی اراده رو ضعیف میکنه، غیرت رو از بین میبره، موسیقی قنا و تخدیر ایجاد میکنه. اراده که ضعیف شد، بعد شما دیگه با اراده خودت سمت ابا عبدالله نخواهی آمد. از او ورم پروژه از بین بردن ژن مذهبی بودن رو ایجاد کردن و داریم آسیب میبینیم. با چیکار بکنیم؟ جامعه رو آگاه بکنیم، بنیه‌مون رو تقویت بکنیم، اراده رو تقویت بکنیم، در محیط‌های مذهبی حضور داشته باشیم و الا آسیب خواهیم دید. یه حوزه دیگه ما درگیر جنگ هستیم، حالا طرح بحثش میکنم انشالله فردا شب مفصلش رو توضیح میدیم خدمتتون. چرا جنگ با داعش 6 سال الان طول کشیده؟ الان ما سال 5 رو تمام کردیم، وارد سال 6 شدیم. چرا در جنگ داعش طول کشیده؟ چون الان جنگ با داعش جنگ نظامی نیست. ما درگیر جنگی هستیم در حال حاضر. اگر مردم ندانن فکر میکنن که آقا جنگ و جنگ نظامیه، بعد مثلا 4 تا مدافع حرم برن اونجا مقابله بکنن و کار بکنن. صلوات خدا بفرمایید. چرا جنگ داعش طول کشیده؟ اگه مردم اطلاع نداشته باشن بعد بیان شبهه بکنن اینا هم که دارن میرن دفاع از حرم اهل بیت میکنن برای پول رفتن، دیگه ببین چه مصیبتی میشه. جنگی که الان ما درگیر هستیم جنگ نظامی صرف نیست، جنگ الان درگیر شدیم، 5 سال درگیر شدیم، الان توی امسال هم تشدیدش کردن به نام جنگ هیبریدی. هیبریدی یعنی چی؟ یعنی جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی از 8-9 جنگ همزمان استفاده میکنن که یکیش جنگ نظامیه. جنگ ترکیبی بدون آقا نظام الان درگیر جنگ ترکیبی با آمریکا تو منطقه است. جنگ نظامی یکیشه، بعد جنگ نظامی هم خودش تقسیم میشه به چند تا حوزه، 8 تا حوزه جنگی الان ما درگیر هستیم. نظام داره تلاش میکنه، دولت داره تلاش میکنه، مسئولین امنیتی دارن تلاش میکنن، ولی مردم خبر نداشته باشن حمایت نخواهند کرد. یکی جنگ اطلاعاتی، یکی جنگ سایبریه. جنگ سایبری یعنی چی؟ یعنی الان دارن تلاش میکنن، تمام تلاششو گذاشته 24 ساعت آبر بانک قطع بشه، 24 ساعت این دستگاه های کارتخون قطع بشه. یعنی چند میلیون ایرانی دارن میرن خرید بکنن، دارن میرن بنزین بزنن، اینا قطعه، پولم باد نیست دیگه، پولم میخوای بفرستیم مثلا نمیدونم فلان جا. چه اتفاقی میفته؟ فوشش به کی میدی؟ نظام، به دولت، به ما. درست آقا؟ خبر نداری که درگیر جنگ سایبری هستیم؟ انواع و اقسام حملات سایبری داره اتفاق میفته، اینا دارن مقابله میکنن، یه مقطع مینی قطع میشه. اگر مردم اطلاع نداشته باشن، از جنگ های هیبریدی با خبر نباشن، حمایت نکنن از نظام، نظام موفق نمیشود. یه بخششو ببین، الان سپاه داره تلاش میکنه، 8 شعبی اومدن، ارتش روسیه اومده، ارتش خود سوریه هم هستن، ولی حریف این داعشیه نشدن، جلوشو گرفتن و نتونستن جمعش بکنیم. چرا؟ چون داعش نه جنگ کلاسیک میکنه، جنگ چریکی میکنه، نه نیروی نظامی کلاسیکه، نه نیروی چریکی، صرفه بینابینه. یعنی چه بینابین؟ روش جنگ داعش رو انشالله فردا شب میایم باز میکنیم که اینها چه تجهیزاتی، چه تکنیکایی دارن به کار میبرن، چه عقبه اطلاعاتی و رسانه‌ای دارن و یه نیرویی که اونجا داره کار میکنه چه عقبه ای از ماهواره ها و از اینترنت و از گوشی ها و از پیشرفته ترین سلاح ها داره. بعد نیروی بسیجی ما، نیروی سپاهی ما جونش رو گذاشته کف دستش، رفته از حرم اهل بیت دفاع بکنه، یه کلاش دستشه. جنگ آقا جنگ بسیار پیچیده‌ای هست، بسیار پیچیده‌ای است. و اگر خبر نباشته باشه الان توی منطقه چه خبر هست، از اسلام دفاع نکنی، از نظام دفاع نکنی، حمایت نکنی، یه بخشش از این جنگ هیبریدیه جنگ اقتصادیه. یعنی چی؟ یعنی الان عربستان وهابی یهودی کاری کرده انقدر نفت و قیمتش آورده پایین که ما داریم نفتمونو ارزان‌تر از دوغ میفروشیم. جنگ اقتصادی، جنگ نیابتیه. پس بدون الان ما درگیر چند تا حوزه جنگی هستیم، هدفم ایران نیست، هدف عراق و سوریه نیست. میدونن که ایران و شیعیان منتظر کی هستن؟ امام زمان. منتظر امام زمان. میدونه ایران داره زمینه سازی برای ظهور میکنه، میدونه اگه شیعه یمنی قوت گرفت، پا گرفت، اولین شیعیانی که به حضرت میپیوندن توی مکه کیان؟ همین شیعیان یمنیان. الان 1.5 سال داره شخ میزنه یمن رو با بمب. فکری خبر ندارن قصه چیه؟ پس دارن با ظهور مقابله میکنن، برنامه مقابله با ظهوره. اگه ترفند امروز بنی امیه سفیانی رو، جریان سفیانی ادامه دهنده بنی امیه است، اگه ترفند امروز متوجه نشی امامت ظهور نخواهد کرد، چون احتمال تکرار عاشورا هست. انشالله که بصیرتمون بالا بره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل وليك الفرج بار الله دشمنان حضرت ریشه‌کن بفرما زمینه ظهور حضرت فراهم بفرما رهبرمون مراجع تقلید علما اسلام هر کسی در هر لباس و شغلی به اسلام و این مملکت خدمت میکنه حفظ و تایید بفرما امواتمون سر سفره امیرالمومنین قرار بده حاجات این دست جمع حاجت روا بفرما به جای محمد و آله صلوات